بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. هذا باب نعمه و بعثه و ماجرا مجرا هما. می فرمایند فعلان غیر متصرفینی نعمه و بعثه رافعان اسمینی مقارنه ال او مضافین لما قارنها کنعمه اقبل کرما و یرفعان مضمرن یفسره ممیزن کنعمه قومن معشره و جمع تمیزن و فائلن زهر فیه خلافن انهم قدشتهر. بحث رو آغاز می کنن در باب نعمه و بعثه. مطلب اول تبیین محل بحث. اسالیبی که مفید مدح یا ذم هستند انواعی داره. به یک بیانی در باب تعجب عرض کردیم، چون تکرار اونچنانی هم پیش نیاد یه مقدار بیان رو در اینجا تا حدی عوض میکنیم. ابتداءً به دو نوع کلی از اسالیب مدح و ذم اشاره می کنیم که ممکنه بعضی ها شکوکی هم داشته باشد. ساختار مدح یا ذم یا این گونه است که وضع برای مدح یا ذم نشده است و مع القرینه دلالت بر مدح یا ذم می کنه، که منضبط نیست دیگه، مع القرینه است. مثلا از ساختار نفی آیه مبارکه چه می‌فرماید؟ ما هازا بشرن. حالا ما در خارج از آیه مبارکه به این جمله نگاه بکنیم به عنوان یک جمله غیر آیه، ما هازا بشرن، هم می‌توانیم از این عبارت اراده مدح بکنیم، چنانچه آیه مبارکه اراده ایش کرده مدح کرده دیگه، درسته؟ مثلا ما هازا بشرن میخواییم بگیم بشر نیست بلکه فوق بشر است، این اگر اراده بشه میشه مدح، مثلا ملکه. یا بگوییم ما هازا بشرن اراده بکنیم که بشر نیست بلکه دون بشر است، مثلا شیطانه. خب این میشود چی؟ میشود ذم. خب این یک ساختار. یا مثلا استفهام، تعجب، تفضیل، مثلا میگید زیدان اعلم من امرن. خب اینجا بیان تفضیل دارید میک ساختار وضع تفضیل، اما میتونید ازش اراده چی بکنید؟ اراده مدح بکنید. زیدان اعلم من امرن قاصدن المدح، در حالی که قصد مدح بکنید. یا از سیاق تعجب میتوانید تعجب و مدح میدونید خیلی قریبن به هم دیگه. تعجب مثلا میگید اخبس به زیدن، در حالی که اراده چی میکنید؟ ذم میکنید. نه، وضع برای مدح و ذم شده است، ساختاری که وضع شده برای مدح و ذم. ساختاری که وضع برای مدح و ذم شده است خودش بر دو قسمه، یا وضع شده برای اخبار به مدح یا ذم، یا وضع شده است برای انشاء مدح و ذم. هر کدامشون رو هم ممکنه بگیم باز دو مثلا قسم دارن. اونجایی که اخبار برای مدح و ذم شده است، یا فعل است که وضع شده یا اسم است. فعل خب افعال دیگه، مثلا مدحت و امده و استحسنه، از امو استقبهه یا استقبهو، الفاظی که به مادهشون دلالت بر چی میکنن؟ مدح یا ذم، ماده دلالت میکنه. یا اسم است، اسمایی مثل مثلا جمیل، عظیم، فاضل، بخیل، خائن. یا نه، وضع شده اند برای انشاء مدح و ذم. خود اینم بر دو قسمه. انشاء به طور کلی میدونید انشاء دو قسم داره. دو قسمش چیه؟ یا طلبی است یا غیر طلبی. اینجا هم همینطوره. چیزی که وضع شده برای انشاء مدح یا ذم یا طلبی است یا غیر طلبی. طلبی مثل چی؟ بله، همین افعالی که گفتم. شما برید در صيغه امری مثلا یا مضارع مجزوم به لام، امدح، ذمه، ذمه، مثل مده مده دیگه، استقبح، استحسن، یا نه غیر طلبیه. رسیدیم به کجا؟ به چیزی که محل بحثه. محل بحث ما این مورده، غیر طلبی مانند نعمه و به اسب و ماجرا مجراهما، ماجرا مجراهما، مثل حبذا، مثل ساعه. این از محضر شما عرض میکنم که ساختار بحث. البته نعمه و بعثه هم دقت کنید. نعمه و بعثه بعضی میگن ما نعمه و بعثه دیگری هم داریم، چون میدانید این افعال وقتی که در ساختار مدح و ذم قرار میگیرن، باب نعمه و بعثه قرار میگیرن، میشن جامدن. بعضی بیانشون اینه که ما نعمه و بعثه متصرف هم داریم، اون محل بحث نیست، ارتباطی محل بحث نداره. پس نعمه و بعثه ای که محل بحث است ما مد نظرمونه. این از مطلب اول. معناش خیلی از جهت محتوای فرق نمیکنه، فقط انشاء نیست دیگه، میشه همون مواردی که درون موارد فعل عرض کردیم. مطلب دوم، مطلب دوم محضر شما عرض بکنم که یاداوری و تذکری است. خیلی نمیخوایم معطل بشیم، برای اینکه مفصل هم ما اینجا بحث کردیم. این که نعمه و بعثه در ساختار مدح و ذم قرار میگیرند، توجه کنن عزیزان که انشاء مدح و ذم است. تو مطلب اولم روشن شد انشاء مدح و ذم یعنی چه؟ یعنی مدح و ذم را ایجاد میکنند، نه اینکه اخبار بدهند به مدح و ذم واقعه خارجی. نزا قابل صدق و کذب هم نیستند، قابل صدق و کذب نیستند. بعضی ها اینجا اشکال کردن، گفتن که من این رو مکرر در فضایی که پیش اومده تو باب بحث انشاء و خبر گفتم به دوستان، که گفتن اگر قابل صدق و کذب نیست، چرا مثلا گفته شده است قال نعم الولد و هی والله ما هی بنعم الولد. این والله ما هی بنعم الولد داره تکذیب میکنه دیگه، درسته؟ رد میکنه، تکذیب میکنه. اگر قابل صدق و کذب و به تعبیری تصدیق و تکذیب نیست، چرا در مثل این استعمالات شده؟ خب اینو ما پاسخش قبلا دادیم. پاسخش چیه؟ احسنتم. انشائیات خودشون قابل صدق و کذب نیستن، اما لوازمشون قابل صدق و کذبه. مثالی هم که ما معروف معمولا به دوستان میزنیم اینه. اگر یک محتاجی اومد به شما گفت ساعدنی، این ساعدنی فعل امر دیگه، درسته؟ ساختار طلبی است. خب ساعدنی ساختار طلبی و انشاء طلبی قابل صدق و کذب نیست. شما نمی‌تونید بهش بگید مثلا راست میگویی یا دروغ میگی، اما تو استعمال که وارد میشید، رفیقتون که کناریست این شخص رو میشناسه، در گوش شما چی میگه؟ میگه راست میگه یا میگه دروغ میگه. خب این که میگه دروغ میگه یا راست میگه، لازمه بیان اون رو داره تصدیق و تکذیب میکنه، چون کسی که میگه ساعدنی یعنی من محتاجم، این جمله من محتاجم که لازمه از لوازم ساعدنی است، قابل صدق و کذبه. قابل صدق و کذب من معناش روشنه، یعنی این جمله به عنوان یک نسبت کلامیه آیا مطابقت با خارج داره یا نداره. اگر مطابق با خارج صدق و کذب، اون صدق و کذبی تو رساله ها میکنن دوستان فرق میکنه ها. این صدق و کذب معناش اینه که نسبت کلامیه با نسبت خارجی آیا مطابق است یا مطابق بله نیست، مطابق است یا مطابق نیست. مثلا اون چیزی که دوستان در رساله میخونن اعتقاد درش مؤثره، ممکنه با خارج مطابق نباشد اما شخص چون معتقدشه میگیم دروغ نگفته، دقت میکنید؟ اما در مباحث علمی وقتی که میگیم کاذب است یعنی مطابق با واقعیت حرف نزده، حالا چه معتقدش باشد چه معتقدش مثلا نباشه. قال نعم الولد و هیه والله ما هیه به نعم الولد. خب این هم از این مطلب. البته باز اینجا مرحوم رضی بیانی دارن، اشکالی دارن، باز در مقابل پاسخی داده شده است، دوستان دیگه باید پیگیری بکنن. مطلب سوم، اقوال در فعل یا اسم بودن نعمه و بعثه. قول اول مربوط است به جماعت بصریین، کسایی رو هم اضافه کردن بعضی ها. اینا گفتن نعمه و بعثه فعلن، فعل غیر متصرف. چرا فعلن؟ ادله متعددی آوردن، از جمله این که تا تأنیس ساکنه به اونها در نزد جمیع لغات عرب متصل میشه. ما نعمه و بعثه که داریم، نعمت و بعثت هم داریم و دوستان خوندن هم در اوائل مباحث سیوطی هم در صمدیه در کتاباشون خوندن که از جمله مختصه های فعل طاعات اربعه است دیگه، از جمله طاع تأنیس در فعل ماضی، طاع تأنیس ساکنه از خصائص افراد افعال است و خاصت و شیء ما یوجد و فیه ولا یوجد و فی غیره. خاصه شیء نمیتونه در غیر اون شیء قرار داشته باشه. مومین دلیل گفتن ضمیر بارز مرفوع به این افعال متصل میشود، البته در طبق بعضی از لغات که کسایی این لغت رو نقل کرده. و میدانید اتصال ضمیر مرفوعی، ضمیر بارز مرفوعی از مختصه های افعال دیگه، ما هیچ اسمی نداریم که به اون ضمیر بله متصل مرفوع به نوع بارز، ضمیر بارز مرفوع بخواد بهش متصل بشه نداریم. البته طبق لغتی که کسایی عرض کردن حکایت کرده است، این لغت میگه نعما، نعما نعما، نعمو، بعثا بعثا، بعثو صرف میکنه، یعنی تصرفات فعلی داره. نعما رجلین، نعمو رجال، رجالن، ان الضمائر الرفع البارزه المتصله ايضا من خصائص الافعال. اینم از خصیصه های محضر شما عرض میکنم افعاله. عرض کردیم اینا فعل غیر متصرفن دیگه، حالا ایشون اشاره ای ظاهرا تو این فضا ندارن. غیر متصرف بودنش هم مثلا گفتن همون شباهت به معنای حرفی دیگه، اینا انشاء رو دلالت میکنند و محضر شما عرض بکنم، ول انشاء من معان الحروف. میدانید قبلا من گفتم اینو، اسماء شبیه حرف بشن معنای حرفی داشته باشن میشن مبنی، افعال معنای حرفی داشته باشن میشوند جامد و غیر متصرف. ولا تصرف فی الحروف، حروف تصرفی ندارن، افعال هم اینجوری میشن دیگه. این از نظر اول. نظر دوم نظر کوفیون است. سلام علیکم. خواهش میکنم در خدمت شما. نظر دوم نظر آقایان کوفیون است. سلام علیکم ورحمت الله. صلوات بفرستن از جان. نظر دوم نظر آقایان کوفیون است که اینا قائلن به این که اسمی است که مبنی بر فتح می باشد. دلیل اسم بودن در نظر آقایان کوفیون اون هست که در استعمالات نعمه و بعثه مجرور به حرف جر واقع شده. باز در جاهای مختلف مباحث ادبی دوستان خوندن که اون چه که مجرور به حرف جر قرار میگیره اسم است، یا اسم صریح و یا اسم معول. ماهیه به نعم الولد، ماهیه به نعم الولد، حتی مجرور به حرف جر علا گفتن استعمال شده است. نعمت سیرو علا بئس العیر، علا بئس، علا ایهار مجرور حرف جر استعمال شده است. اگر هم ما اسم بدانیم باز اسم مبنی هست، چنانچه فعل بود عرض کردیم، فعل غیر متصرف. دلیلش همانه، دلیل مبنی بودنش شباهت حرفی است. شباهت حرفی یعنی چه؟ معنای حرفی توضیح دادم الان، همون معنای حرفی. انشاء، انشاء معنای حرفیه دیگه، انشاء معنای حرفی است. این از محضر شما عرض میکنم نظر دوم. نظر سومی هم وجود داره، این رو هم اشاره کنیم وارد عبارت بشیم. انشاء طرف میخواد دیگه، دقت میکنید، انشاء منشأ میخواد و منشأ، هر اونچه که نیاز به دو طرف داشته باشه، قوامش به اطراف باشه. ما قبلا این رو محضر شما عرض میکنم کامل توضیح دادیم، چون نیاز داره به انشاء کننده و انشاء شونده تا مفهوم انشاء ایجاد بشه. معنا معنای حرفی است، چون قبلا توضیح دادیم اینجا معطل نمیشیم. سومین نظر مربوط به جناب ابن عصفور است. جناب ابن عصفور میفرماید که هیچ اختلافی ما نداریم در این که نعمه و به اسف فعلا. این بیان خوب دوستان دقت کنن، من روی عبارتم یه مقدار باید معطل بشم توضیح بدم. ایشون میگن اجماعا نعمه و به اسف فعلا. اون اختلافی که ما وجود داریم در نعمه و به اسف، اون زمانی است که نعمه و به اسف به فاعل اسناد داده بشن. یعنی بگیم نعمه رجلو، به اسف رجلو، که در این صورت ایشون میفرمان اختلاف و ما دو نظریه داریم. آقایان بصریون میگن این جمله جمله فعلیه است، لذا نعمه رو فعل میدانن. جناب کسایی که از مکتب کوفه است، نعمه رجل رو جمله اسمیه میدانه. البته تعبیر کتاب اینه، اسمیتان محکیتان، که عرض کردم توضیحی داره روی عبارت عرض خواهیم کرد. این دو سه سطر رو دوستان اجازه بدن بخونیم که دیگه بعد از این مقدمات وارد اصل بحث بشیم. هذا باب نعمه و بعثه و ماجرا مجراهما. این باب نعمه و بعثه و اون چه که جاری مجرای نعمه و بعثه است. جاری مجرای نعمه و بعثه است در همون عنوان کلی که ما عرض کردیم، اون مطلب اولی که عرض کردیم محل بحث تبیین شد. به کجا رسید؟ جایی که وضع شده است لفظ برای انشاء، برای مدح و ذم، و دلالت بر انشاء مدح و ذم هم میکنه. انشاء هم انشاء غیر طلبی است. این ساختار کلی است. حالا هر لفظی که در این ساختار بخواد قرار بگیره، از جمله نعمت به اسم جاری مجرورشون. فل مدح و ذم، این فل مدح و ذم متعلق به اون ماجرا مجراهما است. باب نعمه و بعثه و اونچه که جاری مجرای نعمه و بعثه در منح و ذم است. من حبذا و ساعه و نحوه هما که من هم بیان میکنه اون محضر شما عرض بکنم ماجرا رو از جهت مصداق، حبذا از جمله موارد، ساعه از جمله موارد و نحوه هما که حالا نحوه هما رو ما در دو صفحه بعد توضیح خواهیم داد. یک ساختار کلی ایشون ارائه میدن که افعال مختلف میتونن بیان در اون ساختار قرار بگیرن بشن افعال مدح و ذم انشائی غیر طلبی، حتی مثل ضربه، حتی مثل ضربه رو هم شما میتونید در این ساختار قرار بدید. فعلان غیر متصرفین نعمه و بعثه، خبر مقدم مبتدا مؤخر بگیرید بهتره. نعمه و بعثه که محل بحث ما هستن دو فعلی هستن که غیر متصرفن. خب این شد نظر اول، چرا دو فعلن؟ این لدخول دلیل فعلیته، لدخول تاء تأنیث ساکنه و تاء تأنیث ساکنه از اختصاصات افعاله. لدخول تاء تأنیث ساکنه علیهما فی کل لغات و اتصال ضمیر رفع بهما، این اتصال اتصال بارز مراده. چرا؟ بله مستتر داریم اینو، اوصاف ضمیر مرفوع درشون ضمیر متصل مرفوع قرار میگیره. و اتصال ضمیر رفع بهما فی لغت حکاها الکسائی، در یه لغتی که این لغت رو جناب کسائی از مکتب کوفه حکایت کرده، لذا کسائی از مکتب کوفه در کنار بصریونه در قول به فعلیت. اما و ذهب الکوفیون، غیر از جناب کسائی معتقد شده دیگر از آقایان کوفیون، الا ما نقله الاصحاب عنهم، بنابر اونچه که اصحاب نقل میکنند از محضر شما عرض میکنم از این کوفیون، فی مسائل الخلاف ما یک عباراتی داریم حتی بعضی کتاب ها محضر شما عرض میکنم که چاپ شده است به عنوان مسائل خلاف، یعنی مسائل اختلافی رو حتی در اختصاص به علم ادبیات هم نداره، در علوم دیگر هم هست، معمولا رویه بوده که در یک علمی مسائل اختلافی رو چکار میکردن؟ جمع میکردن. از جمله مطالبی که در مسائل خلاف مطرح شده، چون میخواد بگه مثلا من مستقیما ندیدم در مسائل خلاف نقل شده که کوفیون قائلن الا انهما اسمان، میگن نعمه و بعثه دو اسمن. اما وقال ابن عصفورن، ما اینو به عنوان نظر سوم بگید، بیان سوم تو مسئله مطرح کردیم، ایشون گفته لم یختلف احد فی انهما فعلان، هیچ احدی اختلاف نکرده که چی؟ بله که این دو فعلن، که نعمه و بعثه فعلا. خلاف کجای؟ و انما الخلاف بعد اسناده ما الى الفاعل، اختلاف بعد از اسناد اینها هست به فاعل. یعنی چه؟ یعنی خود نعمه و بعثه رو تحویل بدید به آقایون، هیچ کس نمیگه فعل نیست، خود نعمه و بعثه رو، یعنی خارج از ترکیب و خارج از ساختار جمله، وقتی نعمه و بعثه رو بخوایم بحث بکنیم از جهت صرفی، این توضیح رو من به این مورد عرض کنم که روشن‌تر بشه، وقتی ساختار و به تعبیری شخصیت حقیقی کلمه نعمه و بعثه رو بخوایم چیکار کنیم؟ بررسی بکنیم، به هر کی تحویل بدیم میگه فاعل به فعلیتشه. اما اگر اسناد به فاعل بدیم، فل بصریون یقول نعم الرجل و بعث الرجل جملتان فعلیتان، اینا میگن دو جمله فعلیه هستن. اما ول کسائی اسمیتان، بفرمایید محکیتان، اسمیتان محکیتان به منزلت تعبت شرن، به منزلت تعبت شهرن که نقلا ان اصله ما و سمیه به ما المده و الذم. من از خارج خیلی توضیح ندادم، اینو قرار شد روی عبارت بیشتر توضیح بدم، یه صلواتی بفرستم دوستان از این جرب چیزم خارج بشیم توضیح بدم برای دوستان که روشن بشه، یه صلواتی بفرستم. یه دفعه دوستان اومدن ما هم لخص کنن عزیزان. بله؟
آقا
بله ابن عصفور رو الان خواهم توضیح بدیم. دقت کنن عزیزان، این عبارت به نظر میرسه اینو میخواد بگه، ولی خب خود کلمه هم یه مقدار غلط اندازه. دقت میکنید؟ عبارت میخواد اینو مطرح میکنه. عرض کردم نعمه و به اسسرا رو بالا کنن، دقت کنن دوستان، مطلب فهمیده بشه و یه دو سه کلمه نوشته میشه. نعمه و به اسه خارج از ساختار جمله به هر کی تحویل بدیم میگه فعله. لذا اختلاف ما در این نداریم، بیان ابن عصفور اینه. اما وقتی که میاد به فاعل نسبت داده میشه، یعنی میاد در ساختار چی قرار میگیره؟ جمله قرار میگیره. عده ای از آقایان میگن نعمه رجل جمله فعلی است. چرا؟ میگن خب ما گفتیم نعمه چیه؟ نعمه فعله دیگه. الرجل هم فاعل، فعل و فاعل میشه جمله. این که ما بحثی نداریم. عده ای از آقایان میگن نه، نعمه رجل چه است؟ نعمه رجل جمله اسمیه است. البته خب این مدار کار خراب میکنه. اذا بذارید من بیان صحیح رو عرض کنم، بعد بریم روی عبارت. ببینید عبارت رو با چی کار کنیم. عده ای از آقایان میگن درسته که نعمه قبل از جمله فعل است، اما وقتی که میاد به فاعل اسناد داده میشه، میشه مثل تعبد شرن. یعنی چه میشه مانند تعبد شرن؟ یعنی میشه محضر شما عرض بکنم مرکب اسنادی، یعنی علم میشه، علم میشود. نعمه و الرجل مجموعا علم میشه، لذا مجموعا به عنوان یک اسمه، مجموع میشه یک اسم که از جمله اقسام اسم چی بود؟ علم بود. از جمله اقسام علم، علم مرکب اسنادی بود، میشود علم. علم برای چی؟ برای انشاء مدهوزم. علم برای انشاء مدهوزم. بذار دقت کنن عزیزان، زبان عرب همچنان که گاهی مواد رو و الفاظ رو به مادتش، به ماده خودش علم میکنه، وضع میکنه برای معانی، گاهی چی رو وضع میکنه؟ هیئت و شکل رو. میگه هر چیزی که در این قالب هیئت و شکل بیاد علم میشه برای مثلا این معنا. شما هیئت قالب نعمه و فاعلش رو وقتی که تشکیل میدهید، این قالب رو علم عرب وضع برای چی کرده؟ بله؟ وضع کرده برای انشاء مدهوزم. لذا تعبیر کتابم چیه؟ سمیه بهما المدهوزم، معنی علم شدنه دیگه. سم یعنی مسمای این اسم چه قرار گرفته؟ مدهوزم قرار گرفته، یعنی انشاء مدهوزم مراده. خب این معنایی که مراده. اما عبارت این عبارت دچار مشکله. دقت میکنید؟ عبارت چی میگه؟ میگه و به اثر رجل رو بعضی ها میگن جملتان فعلیتان کسایی چی میگه؟ میگه اسمیتان محکیتان. نه اسمیه نمیگن، چون اگر بگیم جمله جمله اسمیه است، یعنی نعمه را خارج از جمله ما چی دونستیم؟ اسم دانستیم دیگه، در حالی که گفتیم خارج از جمله مسلماً فعل. اگر خارج از جمله مسلماً فعل باشد که نمیتونه جمله باشه و جمله هم اسمیه باشه. نه، اگر بخوایم جمله را در نظر بگیم جمله فعلیه است، اما این جمله فعلیه سمیه، فرمایید سمیه بهم المدح و الذم، یعنی این جمله فعلی اسم قرار گرفت برای چی؟ برای مدهوزم. اختلاف در اینه که آیا مرکب اسنادی شده است، شده اسم مجموعا، یا مرکب اسنادی نشده، شده همون جمله فعلی باقی مانده است. دقت کردن عزیزان؟ لذا من تکمیل بکنم، دقت کنن. لذا ما باید بین نظر اول و دوم و بیان ابن عصفور چه کار کنیم؟ فرق قائل بشیم دیگه. ولی بیان ابن عصفور که بیان سوم نمیشه. طبق بیان اول و دوم این حرف درسته، بگیم اونایی که نعمه را فعل میدانن، نعمه رجل را جمله فعلیه. اونایی که نعمه را اسم میدانن، میشه نظر دوم، نعمه رجل را جمله اسمیه میدانن. نظر سوم چی میگه؟ میگه اصلا تو این وادی نیست اختلافات. اختلاف در این نیست که نعمه فعل است یا اسمه، همه میگن نعمه فعل. اما وقتی میاد در کنار الرجل قرار میگیره، بعضی ها میگن جمله جمله فعلی است، میشن همون قائلین به قول اول بصریون. بعضی ها میگن نه، این جمله و این قالب سمیه به همل مده و بزن از باب حکایت، میشن مرکب اسنادی مثل تعبت شرن، مانند تعبت مثل زیدون منطلقون. تعبت شهرن زید منتلا، ایشون هم که میگه به منزله تعبت شهرن دقت داره ها، چرا نمیگه منزله زید منتلق؟ چون تعبت فعل دیگه، خارج از این ترکیب فعل، ولی وقتی میاد تو این ترکیب قرار میگیره مجموع تعبت شهرن، ما دیگه تعبت رو کاری نداریم، فعل است. مجموع چی میشه؟ میشه اسم از جمله اسماء علم. لذا عبارت دوچار مشکله، اسمیتان نباید بگه، باید بگه چی؟ اسمان محکیان. اگر اسمیتان میگه با نظر دوم سازگاری داره، دوچار مشکل میشه. اسم مفرد دیگه جمله اسمیه نیست، چون اسمیتان بگید یعنی جملتان اسمیتان، وصفش موصوفش میشه جمله، الان که وقتی علم میشه دیگه جمله نیست دیگه. غایت بیانی که ما داریم در اینجا اینه. نکته اگر دارن دوستان بفرمایید.
اختلاف نظر بین خوفیه ها بود و بصری ها، کسایی هم با بصری ها موافق بود در این نمی. بعد جناب ارمانی که وقتی با جمع کنه کسایی رو طور بیان بکنه که مخالف انگار به نظر بصری ها.
احسن کن، همینه دیگه، نکته همینه، نکته همینه. کسایی در نظر اول داخل بصری ها بود که بصری ها چی میگفتن؟ گفتن فعله. خب الان هم کسایی میگه فعله، تو نظر سوم هم کسایی میگه فعله، اما فعل است؟ فعل است اگر به فاعل اسناد داده نشه، اما اگر به فاعل اسناد داده بشه ایشون میگه مجموعا میشه علم اسنادی و اسم، لذا هیچ تفاوتی بین اینها نیست. درسته کسایی در فعل بودن موافق با بصریون، نه تنها موافق با بصریون که ابن عصفور میگه همه با هم اجماع دارن دیگه، همه با هم اجماع دارن، اما وقتی میاد در به فاعل اسناد داده میشه میاد شخصیت حقوقی میخواد پیدا بکنه، بفرمایید اختلاف ایجاد میشود. ادعی میگن مجموعا اسم، ادعی میگن مجموعا جمله فعلیه است. روشن شد یا نه؟ بعد مطالعه کنید، چون روشنه بیشتر از این دیگه بیان نداره، بعد مطالعه کنید.
اختلاف یعنی این نظر خیلی روشنه که مثلا مجبور شده از نظر ابن عصفور استفاده کنه، ولی میگه که یه کسایی اینو گفتن. بعد این وقت این اختلاف های اینجا رو برمیره به اون جلسه، ولی این اختلاف های اینجا اصلا بحثش مفید و فایده هستش، یعنی
اینقدر روشن نیست که حتی بحث علمیه دیگه. محضر شما عرض کنم بالاخره در سیر زمان این همه عبارات مدار، وقتی که داخل بشید شما یک کار تطبیقی انجام بدید، مثلا بین تا کتابی که میخونید شما باید رفیق بکن تا کار تطبیقی انجام بدید و ببینید شما یه برداشت دارید در تقدیم یه برداشت دیگری داره. بالاخره حرفای زدن علما، برداشت ابن عصفور این از حرفای علما، خیلی بعضی از مواقع هم اجتهادی است، اینا مناشئ مختلف داره. یک کسی میگه اجماعا این گونه است، اجماعا این گونه است معناش این نیست من همه حرف آقایون رو رفتم دیدم، دقت میکنید؟ حالا ممکنه تو این مصداق جا پیدا نکنه، بعضی از مصادیق روشنتره. یکی میگه اجماعا این گونه است یعنی اگر هر کسی هر ذهنیتی که من دارم، قالب فکری که من دارم، اون قالب فکری رو داشته باشه همین حرف میزنه. اونایی که خلاف این حرفو میزنن معلوم میشه به مبادی خوب فکر مثلا نکردن، توجه نکردن، اینا رو میگن اجماعات اجتهادی. مثلا همیشه هم اجماع اینگونه نیست که مثلا یک کسی رفته باشه و زد تو یک مسئله در یک عصر. مرحوم سید مرتضی میفرمان اجماع بر این مطلب، در مقابلش مرحوم شیخ مفید میفرمان اجماع بر ضد اونه، هر دو هم عصرن. دقت میکنید؟ حالا اینو دیگه ما سرایان بدیم به جای مختلف. یک سری از چیزها هست، من اینو کلی عرض بکنم. بعضی از حرفا هست اینا باید دوستان در ذهن خودشون وقتی مطالعه میکنن در همین سیر مباحث علمیشون تو چند سال توجه باید داشته باشن به این اشکالات. وقتی بیان میشه این نکته مطرح میشه که فراموش نشه، وقتی توجه داشته باشن در سیر زمان خود به خود حل خواهد شد. دقت میکنید؟ آشنایی با مباحث علمی و محضر شما عرض بکنم سیر مباحث علمی اینها رو خود به خود الان سنگین تلقی می شود حل می کنه.
این هم خود مطلبی که به مشکل اینجا آورده هم خاورزی که از همون همون آورده من چون نظر کوفیو نداشتن که مطلب مختلفی ابن عصفور گفته.
خب علاقی چی گفته؟ حالا اشکالتون رو بگید من بعد مخالفه کنم.
عمومی میگن هیچ کسی اختلافی که فعل باشه نداره،
همین طور اون که تو متنه
نظر به مطلب کوفیون اصلا نداره.
نه، کوفیون بصریون، کسایی غیر کسایشون میگن همه قائل به فعلی هستن. اختلافی که واقع شده در حین جمله واقع شدنه. مطلب به نظرم روشنه، بیشتر از این معطل بشیم. با اینکه عبارت خودش مبهمه، این مطلبی که عرض کردیم از عبارت بخواد کشیده بشه بیرون و فهوای بیان آقایون حقیقتا سخت مشکله با کلمه اسمیتان. ولی خب عرض کردم اون یه نظر دوم بود، اما نظر سوم بیان ابن عصفور اینه. این که باز برمیگرده سوال دوستم، مناشه مختلفه. ایبی نداره، ایشون بیانی از کوفیون ندیده مثلا که صراحتی تو این حرف داشته باشن. ایشون نگاه کنید حرفش اینه، میخواد بگه من کسایی که اومده مطلبی رو مطرح کرده، بصریون که مطرح کرده، اون چی که به نظر جناب ابن عصفور رسیده اینه که در فعل بودن نعما و بعثه اختلافی نیست، اما در صحنه استعمال و در قالب جمله قرار گرفتن این دو دسته دو بیان دارن. حالا کوفیون در دسته اول هم در دسته دوم، یا در دسته اول هم در دسته دوم، حالا در چه دسته نشون نگفته دیگه، که ضرری به بیانشون نمیزنه که. نت میکنید دقت کنن دوستان، دوستان ناحتن ممکنه بگن خب کوفیون همچنین بیانی دارن شاید نهیده ابن عصفور. حالا ابن عصفور، ما بیان ابن عصفور رو داریم اینجا میخونم. رافعان اسمین فاعلین، مطلب چهارم ظاهرا باید باشیم، استعمالات نعمه و بعثه. استعمالات نعمه و بعثه دیگه در نگردیم. نه خیر، ممکنه درست، ما کار میدانی که نگردیم ببینیم مثلا واقعا اختلاف چگونه است. ما داریم اعتماد میکنیم به محضر شما، عرض میکنم این نقل اقوال. نقل اقوال هم گاهی ممکنه همدیگر رو رد بکنن، همیشه اینگونه نیست با هم سازگاری داشته باشن. من یه مقدار برام تعجبه بعد از تکرار مکرراتی که ما خب خیلی حرف زدیم، اول دوم بار نیست، اقوال ممکنه همدیگر رو رد بکنن، یعنی همیشه اینگونه نیست که با هم سازگاری داشته باشن. ما اگر نظر مثلا اول و دوم بپذیریم نمیتونیم نظر سوم بپذیریم، چنانچه اگر نظر سوم بپذیریم نمیتونیم نظر اول و دوم بپذیریم. یعنی واقعیت خارجی یا اول و دوم است یا سومیه. خب این که روشنه که مثلا میگن خب سومی اگر باشه پس اول و دوم چجوریه؟ بیان شما اینه دیگه. مثلا کوفیون آیا حرف زدن یا ندادن، استدلال کردن آیا رؤوف میفرمان استدلال کردن. خب بله، اینا از جهت واقعیت در تحقق خارجی بخوایم ببینیم که ثبوتن و خارجن چی محقق شده، یا بیان ابن عصفور محقق شده است یا کوفیا، یا همیش کدومش، یا حالا سومی هم داره، یا همیش کدوم از اینها، یا یه چیز چهارمی. میخوام بگم قابل جمع نیستن. اینو که ما میفهمیم بله قابل جمع نیستن، اما انظار است که نقل شده دیگه. استعمالات نعمه و بعثه دیگه باید ذهنشون رو دوستان عادت بدن. اختلاف اقوال نه تنها تو این موارد، تو علوم حتی محضر شما عرض میکنم جدید هم همین، تو پزشکی هم شما وارد بشین همین بحث هست. وقتی میخواید اقوال رو نقل بکنید، تو این از سیر نقل اقوال ممکنه مشکلاتی ایجاد شده باشه. اینجوری هم نیست هر نقل قولی مطابق با واقع باشه که. ذهنیت دوستان رو اینا مسلطه، ما یه حرفا رو بعدتون ساعت ده بیشتر بزنیم دیگه. من یه روز تو همین مدرسه نشسته بودم، همین قسمتی هم که کلاس برگزار میشه، یعنی سکوهایی که هست، شاید قضیه مال بیش از 10 سال قبله، محضر شما عرض میکنم که این سکوها میبینید دوتا دوتا کنار همه دیگه، بعد بین هر کدومش چقدر فاصله هست؟ من نیم متر نباشه، کمتر از نیم متر یا کمتر از 1 متره. ما یکی از رفقامون سر اون یکی نشسته بود، یکی دیگه سر این یکی، منم کنار یکی از این دو نفر، یعنی من با اون نفر دوم که یه نفر بین من واسطه بود شاید 1 متر فاصله‌مون نبود. ما یه جمله منتقل کردیم به کی؟ اون دوست عزیزمون، اون کناری، اون دومی. بعد اون متوجه نشد، این آقا حرف من رو برای اون تکرار کرد. این چیزی که برای خودم پیش اومده دیگه، تکرار کرد. دقت می‌کنید حرفی که این آقا از بنده نقل کرد بر اون شخص دوم اگر بیشتر از 180 درجه میشد مطرح کرد هم ما میگفتیم کاملا نقیض بگم زد بگم و هر بیانی بود که من داشتم. یعنی حالا من یادم نیست دقیقا که چه جمله‌ای بود، بعد افسوس هم خوردم که کاش من اون جمله رو می‌نوشتم. یعنی اصل قضیه هیچ وقت از یاد من نمیره، یه موردم نیست، موارد اینجوری من زیاد برخورد کردم. اون نقل اقوال اینجوریه دیگه، متاسفانه هست. محضر شما عرض بکنم که حالا شما اینو در نظر بگیرید، در فضای علمی، فضای علمی که حالا خصوصا اون زمانی که نه چاپ بوده نه گستره ارتباطات، الان که گستره ارتباطات اینگونه است، شما محضر شما عرض میکنم که میگم حالا وقت داریم، وقت میگذره، شاید خیلی تو این ساعت مناسب نباشه، ما اون ساعت ده رو برای همین حرف رو گذاشتیم دیگه. من همین شاید یک ماه نمیشه به مناسبت یه ذهنیتی برام پیش اومد، نمیدونم چی بود، داشتم روزنامه رو مطالعه میکردم، چشمم خورد، شاید مسابقه فوتبالم بود، نمیدونم چه قضیه میخواست توی کشور اتفاق بیفته. دو تا روزنامه رو من مطالعه کردم، تو اخبارم باز به گوشم خورد، این ذهنم مدار تیز شده بود. علی ای حال برای یک واقعه 3 ساعت نقل کردند، یعنی 3 ساعت به فاصله های نیم ساعت و 45 دقیقه. یعنی با این گستره ارتباطات که مثلا این قضیه حالا نمیدونم مسابقه بود یا یک جریان دیگری بود، چه ساعتی میخواد اتفاق میفته؟ ذهنم تیز شده بود رو این قضیه، میگم یک ماه ما هم نیست فاصله افتاده، دقیقاً 3 ساعت نقل شده بود. یعنی روزنامه یه جور، حتی تو تلویزیون من یادم 2 ساعت من شنیدم، یعنی یک اخبار 1 ساعت گفته بود، یه اخبار دیگه با 1 ربع یا نیم ساعت مثلا اختلاف. این محضر شما این موارد کم نیست، شما یه مقدار دور و برتون نگاه میکنید، یه مقدار دور و همیشه نقل اقوال که مطابق با واقع نیست که. شما کسی که مثلا محضر شما رو میکنم نقل اقوال میکنه، این مناشه خیلی متعددی داره، زمانی که عرض کردم نه چاپی بوده نه فقط عبارات هم دیگه، عبارات هم نسخه برداری میشده، تو این نسخه برداری خب چی پیش می اومده؟ میگید اسمیان و اسمیتان، یک کلمه تا فقط فرق میکنه، اگر اون نسخه بردار تا رو اضافه میکرده یا کم میکرده، با دست می نوشتن دیگه، این تعدد نسخ مال چیه؟ مال همینه دیگه، این تا باشه نباشه به هم میخوره قضیه. خب اگر تا بوده است، نبود تا نوشته شده، بعد این نسخه‌ای که با نبود تا برسه به دست جناب ابن عصفور، خب همونجور همونگونه نقل میکنه دیگه، چون اصل برای عدمه. ما اگر این اصول رو نخواهیم رعایت بکنیم که سنگ روی سنگ بند نمیاد، به چی نمیتونیم اعتماد بکنیم دیگه. اون کسی که اسمیتان به دستش میرسیده، خب همونگونه نقل میکرده، بعد میشده دوتا نقل قول، اسمیان باشه با اسمیتان کاملا متفاوته، اسمیتان با نظر اول و دوم میسازه، اسمیان با بیان کی میسازه؟ با بیان ابن عصفور میسازه. اینا دیگه باید دوستان عادت بکنن، ما تا هر زمینه که وارد میشیم یه مدار باید این معطل بشیم. مطلب چهارم، استعمالات نعمه و محضر شما عرض میکنم بعثه. نعمه و بعثه دو نوع استعمال دارن. ساختار بحث عرض بکنم، این گونه هستن که رفع میدهن یا به اسم ظاهر یا به ضمیر مستتر، یا به اسم ظاهر رفع میدن یا به ضمیر مستتر. به اسم ظاهر هم که رفع بدن، اون اسم ظاهر یا مدخول الف بلامه یا مضاف به مدخول الف بلامه یا مضاف به مضاف به مدخول الف بلامه. اگرم به ضمیر مستتر رفع بده، بعدش یک تمیز منصوبی میاد که تفسیرش میکنن دیگه. حالا مثالهاش و توضیحاتش بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما شاید اینو دیگه پروژه‌ای رو برای حرفی که کل نشان برای حرفی